بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از منافع بسیار مهم دین شناسی آزاد شدن از خودیت و منیت در دین شناسی انسان به این نقطه میرسه که عبد مملوک و معبود او ذات مقدسی است که همه ارزش‌ها و همه صفات کمال به طور بی نهایت در وجود مقدس او جمعه، در نتیجه از این بیماری بسیار خطرناک خودخواستن، خودپرستیدن، خودمحور بودن درمان میشه خدا محور. در خودمحوری و در خودبینی و در خودخواهی انسان هم هزینه خودش میشه و هم دیگران او رو هزینه خودشون میکنن. در این مرحله فقط هزینه شدن، آدم مرتب هزینه میشه، هزینه میشه برای خودش و برای دیگران، به نقطه صفر میرسه و عاقبت وقتی چشم باز میکنه میبینه که به تعبیر قرآن گرد و غبار به باد رفته شده، هباء منثورا. هباء یعنی گرد و غبار، منثور با سه نقطه به معنی پراکنده شدن، که هر ذره این گرد و غبار یه جا میفته و پوچ میشه. به درد هیچی هم نمیخوره اگه یه دونه از اون ذرات غبار توی خونهی رو لباسی رو فرشی بشینه، رو پردهی مالکان متنفر میشن و میان پاکش میکنن، دورش میندازن. خیلی دوست دارم در این زمینه آیاتی از قرآن رو براتون بخونم. بیش از 20 آیه است که پروردگار می‌فرماید حتی ابلیس و تمام زیر مجموعه شیاطین انسی و جنی چنین آدمی رو که دیگه به درد ابزار شدن اونا نمیخوره از وجود و صحنه زندگی خودشون پاک میکنن و حتی روز قیامت با صدای بلند شیاطین به تمام عملهاشون میگن ما انا به مصرخ کن اینی بری اون مما تشرکون، ما نه به دادتون میتونیم برسیم و نه قبولتون داریم، ما از شما و کار کردتون به کل بیزاریم، اصلا کنار ما نیاییم. یعنی شیاطینم پرده بره کنار فکر میکنن مریداشون نزدیکشون بشن نجستر میشن، میگن ما بیزاریم جولو نیان با ما حرف نزن. این مال جهل به دین. انسانهایی که فقیه در دین نیستن، دین شناس نیستن، از دین یه سلسله الفاظ خشک بلدن، الله، ولی صاحب این نامو نمیشناسن، قیامت، ولی اوضاع این قیامتو نمیشناسن، نبوت، اسمی مثل ابراهیم، یوسف، موسی به گوششون خورده ولی جایگاه اینا رو نمیدونن. قرآن یه قاف و ر و الف و نون رو میشناسن، نه خود قرآن رو. اینا با برخورد به یه شیطان، با یه هیجان نفس، با یه عکس، با یه ماهواره، با یه فیلم خیلی راحت دین رو میبوسن میذارن کنار، چون اون دینی که کنار میذارن دین نیست، دین لفظیه، دین عبارتیه، دین حرفه. و الا مسئله عشق نیست در خور شرح و بیان، به که به یک سونه هن لفظ و عبارات را که کامل این غزل رو که خیلی هم مطلب داره در یه بحثی پیش بیاد براتون میخونم. خودم هم با این غزل مأنوسم، گاهی که تنهام یا تنها دارم پیاده میرم میخونم. دین لفظ نی، عبارت نیست. تو سوره زمر میفرماید و من هم من یعبد الله علی حرفن، یه عده عبادتشون حرفیه، یعنی بی ریشه است، بی اصله، بی اساسه، بی مایه است. ان اصابه خیرون، اگه تو این دینداری حرفی پولی گیرشون بیاد، صندلی گیرشون بیاد، اطمئن به، میگن عجب دین برای ما کار کرد. و این اصابت و شرون انقلب علا وجهه، اگه به یه امتحان الهی بخورن، به یه جریان اجتماعی بخورن، به یه جریان خانوادگی بخورن که تحملشو نداشته باشن، که به کل از دین بر میگردن و میشن خسر دنیا و آخره، ذالکه و خسران مبین. واقعا مسئله عشق نیست در خور شرح و بیان، به که به یک سونه هند لفظ و عبارات را غیر خیالات نیست، عالم و ما کرده ایم از دم پیر مغان دفع خیالات را. دین شناس واقعی خطر سراغش نمیاد، چون دری به روی خطر به سوی دین شناس واقعی باز نیست. لذا از این علم، یعنی این علم ویژه، تعریفایی کردن که از علم عام نکردن. اگر با ائمه ما صحبت علم مهندسی، علم ریاضی، علم فیزیک، علم شیمی و علوم دیگه شده باشه، چنان که در اصول کافیه ائمه ما فرمودن همه اینا فضله، یعنی سرمایه‌ای که این داره دیگران ندارن، یه برتریه، یه ارزشه. اما قرآن و ائمه و پیغمبر وقتی میان سراغ این علم، از این علم و از عالم این علم و از عمل عالم این علم، شما ببینید چی میگن، آدم ماتش میبره. و ای کاش حالت باور نسبت به این مسائل قرآنی و روایتی برای ما بیاد. اولا علم، وصف پروردگار. ببینید مسئله کجا مطرحه. خدا جاهل نیست به هیچ، خدا علیمه، علیم، علیم صفت مشبه است، یعنی علم محض، دانایی محض، آگاهی محض، آگاهی محض. این وصف خدا. خب اگه آدم عالم به دین بشه، میشه هم وصف پروردگار، یعنی اون صفتی که به طور بی نهایت در اوست به حالت خورشیدوار در این عالم تجلی کرده. این عالمم از طلب علم سیر نمیشه، همش میخواد حقایق دین براش روشن بشه، مکشوف بشه، مشهود بشه. امام صادق میفرماد این آدم محبوب پروردگاره، ان الله یحب بغات العلم، اونی که دنبال دین شناسیه این محبوب خداست. چرا؟ چون پروردگار او رو هم صفت با خودش میدونه، یه رابطه آشنایی بین خدا و او هست. این رابطه همین علم دینه، همین فقه دینه. علم صفت 124,000 پیغمبره. یعنی در عالم معنا وقتی آدم عالم به دین بشه در حد خودش، معیت با همه انبیا پیدا میکنه، جزء این گروه میشه، جزء این طایفه میشه. یکی از بشارتهای پرقیمتی که حضرت یعقوب آینده بین به یوسف میده، اون وقتی که یوسف 8-9 سالش، میگه این خوابی که تو دیدی من برات تعبیر بکنم. این 11 ستاره و خورشید و ماه در خارج از خواب برای تو تحقق پیدا میکنه و این شکلم تحقق پیدا میکنه. کذالک، یعنی همچنان که تو خواب دیدی، ولی بیرون اینه. یجتبی کر ربک، تو این 11 بچه من تو پیغمبر خواهیش. یه قطع تعبیر خواهد. و یعلمک من تعبیل الاحادیث، فهم حقایق الهیه رو در آینده خدا بهت میده. عالم به حقایق میشه، به حقایق ملکوتی. اون زمان که عالم به معماری، به مهندسی، به ریاضی، هم در فلسطین بود، هم در یونان بود، هم در اسکندریه بود، هم در مصر بود، هم در هند بود، هم در ایران بود. این علم رو نگفتی بود، علم به معارف و حقایق، اون علم آدم ساز، اون علم دنیا ساز، اون علم آخرت ساز، اون علمی که آدم رو محبوب حق میکنه. کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث. بعد این که شایسته پیغمبری شدی، بعد این که اون علم رو به تو داد، و یتم نعمته علیک، نعمت دنیا و آخرتش رو بر تو تمام میکنه بعد اون دو منزه. چون این نعمت نمال جاهله، نمال آدم پست. نعمت جاهل و نعمت آدم پست اینه که قرآن میگه متاعا لکم ولا انعامکم، سبزیجات، میوه‌جات، سیفیجات، نخود لوبیا، خربوزه و هندونه، گرمک و طالبی، اینا نعمت جهال و افراد پست. ما اون نعمتی که خدا بر تو تمام میکنه، کما اتمها علی ابوی کمن قبل ابراهیم و اسحاق، نعمت ارزشهای ملکوتیه. عالم به دین، حالا تا نوبت به عملش برسه. همراه و همراز و همسفر با انبیا و ائمه طاهرینه، چون اونا عالم بودن. اینی که عالم به دین میشه، میشه جزء اون گروه، عقبم نمیمونه، چون زمان در این مسئله مطرح نیست. مکانم در این مسئله مطرح نیست. و اما درباره این علم پیغمبر می فرماید این علم العلم نورون، چراغ راه زندگیه. یعنی کسی که این علم داره و عمل کننده به این علمه، دارای حیات طیبه است. پیغمبر از اینجور آدم ها وقتی میخواد تعریف بکنه دو تا کلمه در بارشون میگه، دو تا کلمه. چقدر عالیه. من اینجور آدم ها رو دیدم تو زندگیم، تعدادی دیدم، تهران دیدم، شهرستان هام دیدم، البته الان خیلی کم شدم. تمام اون چهره های پاک الهی الان انگار روبروی من آشکار شدن، چون اون ارواح اجازه دارن با افراد تماس بگیرن، اجازه دارن. تعریف پیغمبر از اونا اینه: الخیر و من و معمول، هر خوبی رو از اینا امید داشته باشین، چون اینا هر خیر و خوبی رو انجام بده. و شر و من و معمول، نشینین ببینین کی ضرر میزنن. اینا ضرر بزن نیستن، منتظر ضرر زدن اینا نباش. 60 سالم کنارشون باشیم، اینا ضرر نمیزنن، چون تمام وجودشون از خدا پره، شر از اینا صادر نمیشه. هیچ. من کاسبیای اینا رو هم دیده بودم، جنس فروختنشون رو دیده بودم، پول گرفتنشون رو دیده بودم، پول خرج کردنشون رو دیده بودم. تو همین محل خودمون ما یه دلال ملک داشتیم، یه بارم خونه خود ما رو فروخت. دلال بود، واسطه بود، مشتری می آورد ملک رو نشون می داد به صاحب خونم، می گفت ملک تو خودت بگو، من دلالم، من نمی دونم باطن این ساخته میشه. بعد مثلا اون زمان دلالی این ملک مطابق فروش 5 تا تک‌تومن پای خریدار بود، 5 تا تک‌تومن پای فروشنده. مثلا از 200,000 تومن قیمت ملک 10,000 تومن میشد دلالی. مردم اون وقت هم بیشترشون پول که داشتن میدادن، نمیگفتن به دلال برو هفته دیگه بیا. این خوب جلو چشم خود منم اتفاق میافتاد. وقتی 10,000 تومن بهش میدادن باید میذاشت تو جیبش، بودو بودو میرفت خونه، اما نمیذاشت تو جیبش. 2,000 تومنشو میشمرد میداد به خود من، میگفت این خمس و سهم امام، این 10,000 تومنی ممکنه من به خونه نرسم، اگه بیمیرم زن و بچه‌ام نمیدونن من 2 تومن خمس بده کار. اگه بعد از ظهرم یه دلالی میکرد 12,000 تومن بهش میدادن، باز خمس و سهمشو در میوورد بعد میذاشت تو جیبش. اینا شر ندارن اصلا، یعنی بلد نیستن، یعنی کلاس شر ندیدن. آخه معلم شر شیطانه، اینا معلمشون خداست. اینا معلم شر نداشتن. پدرای اینا آدمای خیلی خوبی بودن، خوب. من گاهی میومدم خونه شب، اون وقت برق نداشتیم، از این چراغای شماره 70 و گرسوز بود، بچه بودیم، کلاس 5 بودیم، 4 بودیم، تو کوچه بازی میکردیم، هوا که تاریک میشد خب بچه ها همه میرفتن، ما میومدیم خونه خودمون. مثلا اون وقت پدر من 31 سالش بود، 32 سالش بود، می دیدم یه گوشه یه اتاق نشسته داره اشعار ملا مهدی نراقی رو در تقدیس می خونه، این روز عاشورا گریه می کنه. خب اینا در زن و بچه شون اثر داشتن، در دیگران اثر داشتن. من وقتی پدرم از دنیا رفت، تمام اونایی که ازش برنج می خریدن، بعضی هاشون همه بودن در تشریش، بعضی هاشون اومدن به من گفتن 60 سال ما با این آدم معامله کردیم، یک بار خطای در معامله نکرد. اینا شر ندارن چون علم به دین دارن، نور دارن. العلم و نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. این علم چراغ پیدا کردن زندگی سالمه، و الا این رشته علومی که در اروپا و در امریکا هست واقعا قوغاست، ولی زندگی اونا تو لجنزاره. و اما ببینید عالم این علم و خدا در چه جایگاهی تو قرآن معرفی میکنه. تو سوره آل عمران شهد الله، چه آیه عجیبی، شهد الله انه لا اله الا هو. خدا با این علم بی نهایتش به وحدانیت خودش شهادت میده که لا اله الا هو، معبود حق غیر من در عالم وجود نداره، هر چی در عالم ابزاره، نه معبود، نه پرستید، نه خودتونو، نه پولو، نه زن رو، نه شهوت رو، نه صندلی رو، نه پرستید. آخر کار گرد و غبار به باد رفته میشینا. اما اونی که علم دین داشته و رشد کرده فردای قیامت که تک نفر میخواد وارد محشر بشه، این حرف زین العابدینه که بابام با ورود به آخرت که یه دنیای ابدی تموم شدنی نیست، پدرم با ورود به آخرت و عمل آخرت و فب نور وجه که مشرقه روشنایی قیامت مال چهره بابام حسینه، روشنایی قیامت ملستانی 24,000 پیغمبرم هستن. اما اونو که گرد و خاک به باد رفته است، گرد و غبار به باد رفته است، وارد محشرش میکنن. اما الذین اسودت وجوههم، سیاه ترین قیافه رو داره، بدریخ ترین قیافه رو داره، تمام اعضا و جواره بی تناسب شده، کله بزرگتر از حد معمول، زبان تا رو سینه افتاده، چشما از حدقه در اومده، اصلا قیافه‌ایه که یه نفر از مردم محشر جرأت نداره یه نگاه بکنه از بس کریه المنظر. خیال نکنه تماشای این چهره های زیبای شیطانی تو چشمی که جمع میشه قیامت چشم ما رو یه چشم زیبایی قرار میده، یه چشمی قرار میده که کسی جرأت دیدن ریختشون نداره. شهد الله، خدا گواهی میده، جواهی خدا به زبان کل موجوداته، به زبان قرآنه، انه لا اله الا هو، معبود حق فقط اوست و هیچی دیگه جهت معبودیت نداره، هر چی غیر خداست ابزاره، یا درست به کار گرفته میشه یا غلط. دیندار درست به کار میگیره، بیدین غلط به کار میگیره. ول ملائکه، دومین شاهدان معبود بودن خدا، معبود به حق فرشتگان و اولول علم، سومین شهادت دهندگان صاحبان علم دینن. لا اله الا هو العزیز الحکیم. وقت اینایی که عالم به دینن، من به زبون لاتای تهرون براتون بگم، لاتای قدیم، اینایی که عالم دینن و در همین نورانیت و کنار این چراغ العلم و نورون که یافتن معبود به حق خداست و همه کار اوست و بی اذن او هیچی در این عالم کاری نیست، اینا تره برای غیر خدا خورد نمی کنن. یه تعظیم بی خودی، یه تعریف بی خودی، یه تملق ابدا. به خاطر تملق نگفتن، تعریف نکردن، کار دیگه نکردن، همم که رهاشون بکنن تازه خوشحالتر میشن، حرف موسی بن جعفر رو میزنن. خدای من یه گوشه خلوتی میخواستم مزاحم نداشته باشم، شکر میکنم زندان رو به من داد. ولی راحت تر میشن. حالا این قطعه ناب رو از یه دیندار واقعی هم بشنوید که شنیدنید. معاویه یکی از بدترین مکاران و منافقان و حیوانات درنده تاریخ بشره، بیشک. یه روز گفت دلم میخواد بگردیم ببینین مسنترین انسان رو میتونین پیدا کنین، بیارین شام. اینا کتاب تاریخ گویان، کسی که یکی چند نسل قبل رو دیده باشه، جریانات رو دیده باشه، بیاد و برای ما از گذشته صحبت کنه. گشت، پیرمردی رو در منطقه حضر موت پیدا کردن. فاصله هم تا شام زیاد بود. وسائل سفر رو آماده کردن که دیگه مسن‌تر از اون نبود. تو جامعه اون رو سنش از 100-120 هم بالا رفته. خیلی مواظبت کردن که توران نمیره. اووردنش شام، اووردنش تو درگاه معاویه، تو دربار معاویه. معاویه فکر نمیکرد این با این سال خوردگی و سنش عقلش در جاش باشه، اختلال روانی نداشته باشه، آلزایمر نداشته باشه، هوش و حواس نداشته باشه، ولی همه اینا رو داشت. خدا میدونه ایمان و پیوند با خدا با این بدن چی کار میکن. خدا میدونه. میگه دیگه جلو چشم ما اتفاق افتاد. در عراق یه عالمی بود که بعد بیرون کردن ایرانیا ایشون رو هم بیرون کرد اومد قوم. این 14 تا کتاب درباره 14 معصوم نوشت، عمرش رو این 14 کتاب گذاشت. مخصوصا کتاب فاطمه زهراش از گهواره تا گور خیلی کتاب نابیه. آدم بسیار خالصی هم. نزدیک مردنش به خانوادش گفت من تمام آرزوم در این عالم این بود که کنار حرم ابی عبدالله دفن بشم. نشد. اگر زمینه ای جور شد منو ببرید اونجا، چون وصیت کرد. اینو روزنامه هم نوشتم، همه روزنامه، عکسش هم انداختم. قوم دفنش کرد. تا اواخر سال همین 89 زمینه جور شد، چون وصیت کرده بود اجازه گرفتن قبرشو شکافتن. چون می افتاد تو بنایی حرم قم که ببرنش کربلا، حتی یه سانتیمتر مربع کفنش هم نپوسیده بود، یعنی خدا اجازه به خاک نداده بود اون پارچرم به هم بپاش. جنازه 100% دوباره قم تشییع شد، بعدم با هواپیما بردن و تو صحن ابی عبدالله تو یکی اون حجره‌ها دفنش کردن. خیلی عاشق ابی عبدالله. درست شد که مرحله عشق نیست در خور شرح و بیان، به که به یک سونه هن لفظ و عبارات را. درست شد که تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارتهای ابرو. دو تا پرونده است، جهل علم. گفت اول امتحانش بکنم ببینم هوش و حواس داره. گفت پیر من، هاشم رو دیده بودی؟ علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم. گفت بله دیده بودمش، مردی بود آراسته، بلند قامت، زیبا چهره، خالی به صورت داشت، بر زیبایی او می افزود. ماویه دید تمامش درسته، مطابقه با شنیده ها شده. گفت جد من رو هم دیده بودی؟ حرب رو؟ گفت دیده بودم. قد کوتاهی داشت، سیاه چهره بود، خباثت از اون قیافه میبارید. ماوی معلوم بود که این آدم منبع زباله های شیاطین، سطل زباله. آره دیده بود. گو محمد رو دیده بودی؟ گو محمد کیه؟ گو رسول الله. گفت بی ادب، اسم پیغمبر اکرم رو مطابق با قرآن ببر، بی تربیت. خیلی خجالت زده شد محمد. چرا آدم میتونه با یه گرگ به این راحتی حرف بزنه؟ چون این گرگو در کنار قدرت خدا پوچ میدونه، تره خورد نمی کنه. کسی که عالم بلاهه تو این درباری که دارن میزنن ریشه نبوتو بکنن، چقدر زیبا به پیغمبر احترام میکنه. نزاش ادامه پیدا کنه معاویه حرف. گفت شغل چی بود؟ جوان که بودی، سر پا که بودی. گفت تاجر بودم. گفت فرهنگ خرید و فروش چگونه بود؟ گفت هر چی رو به مردم میفروختم تمام عیباشو میگفت. هیچ وقت به کسی جنس بدون گفتن عیب نفروختم و به سود کم هم قانع بودم. هر جا این جنس های منو گرون میدادن هر که میمد پیش من از من ارزون تر میخرید. هوای مردمو داشتم، دلم نمیخواست به مردم فشار بیار، مثل زمان ما این اخلاقو داشت. گفت پیر مرد کاری باید ندارم، فقط یه چیزی از من بخوا، هر چی هم دلت میخواد، چون من دستم بازه. گفت ماویه بخشی از بهشت رو ملک من کن. گفت این کار به دست من نیست. گفت ماویه پس جوانی منو به من برگردون. گفت این کارم دست منه. گفت بیکاره، چرا خودتو همه کار معرفی کردی به دروغ؟ همه کاری که خداست، تو که یک کار آخرت یک کار دنیا دستت نی، چرا سینه سپر کردی بیشعور؟ ما تو هیچ کاره هیچی نمیخوام، چون کاری نمیتونی بکنی، فقط بیشتر منو اینجا نگر ندار، بگو منو برگردونم به مسکنم به وطنم. او رو بردن بیرون، معاویه رو کرد به درباریاش، گفت برای این پول و این صندلی که شما دینتونو آخرتتونو همه چیتونو فروختین، این آدم به کل دنیا و به این صندلی ها یه ذره محل نذاشت. اما شما برای صندلی و برای پول کم همه چی رو فروختین، خدا و پیغمبر و آخرت رو فروختین، اومدین دور من. یعنی گفت بدبخت ها اگه فردای قیامت بخوان برین جهنم، به خاطر من دارین میرین جهنم، اینقدر بدبخت. اینجور آدم با خدا باشه، اون وقت خدا چجور با آدمه؟ اونجا شو دیگه ما نمیتونیم حساب بکنیم که خدا چگونه با آدمه. خدا چگونه با آدم؟ به حالی یه ذره شو که من و شما چشیدیم که تو این دنیای فساد، تو این دنیای دست صهیونیست، تو این دنیای ماهواره ها، تو این دنیای مسیحیت یهودی شده، تو این دنیایی که هر قدمش عامل هیجانات شهواته، چه نگاهی به ما کرده که ما موندیم؟ چه نظری به ما انداخته که ما سبونیم همه خوابن؟ همه که یعنی خیلی ها دورورمون یه دونه چراغ روشن نمیشه. چه نظری به ما انداخته که ما دیگه سمونیم به بعد از خوابمون نمیدن؟ یه خود دیر بشه دغدغه پیدا میکن. پنج دفعه صدا میکنم سحری نزدیک تموم بشه، از اون دارن میگن باز شما یه گوشه اشکت بند نمیاد. چی کار کرده با شما، با ما، با هممون؟ اینو غنیمت بدانیم. ما الان زیر نظر نگاه او هستیم. او از ما چشم بر نمی داره که ما موندیم. یک نظر مستان کردی عاقبت، عقل رو دیوان کردی با غم خوب بود آشنا کردی مرا. با غم خوب آشنا کردی مرا. از خودم بیگانه کردی محبوب من، در دل من گنج خود کردی نهان، جای در ویران کردی سوختی در شمع رویت جان من، چاره پروانه کردی عاقبت، کردی اندر کل موجودات سیر، در دلم کاشانه کردی عاقبت، قطره اشک مرا کردی قبول، مگه این شبا به هر کسی اجازه گریه میدی؟ مگه این شبا چشم هر کسی رو برای خودت بر میداری؟ هم مگه این شبا دست نوازش به سر هر کسی میکشی؟ مگه این شبا هر کسی رو به ملائکه نشون میدی میگی ببین بنده من چی کار داره میکنه؟ مگه نباید الان تو رخت خواب باشه؟ مگه نباید الان در استراحت باشه؟ ملائکه ببینین با من چه حالی داره. ملائکه من به این بنده هم به شما مباهات میکنم. قطره اشک مرا کردی قبول، قطره را دردانه کردی عاقبت، قیامت به خاطر مقدار گناه به پروردگار میگه مگه من مستحق آتش نیستم؟ خطاب میرسه بنده من تو مستحق بودی ولی اشک چشم تو گرفتم به این آتیشا پاشیدم، دیگه آتشی برای تو نمانده. قطره اشک مرا کردی قبول، قطره اشک مرا کردی قبول.
عبد رو سیاهم یا الله یا الله، عبد رو یا الله به به عبد رو سی یا الله با الان اینجا نبودیم، دست ما را گرفته، ما را کنار این سفره نشونده، حال مناجات بهت داده، وای وای وای. اگه این حال را نداشتیم چه خاکی به سرمون میریختیم شبای رمضان. مال عبد فراری تو پروردگاری، لطفت که گذارد مرا با خالقی حکیمی داوری غفاری می کنی نگاهم یا Allah. یا الله حالا خدا با ما حرف میزنه. گذر شدم بارها از کرده هایت، تو هم گفتی که جبران می نمایی، اما نمک خوردی، نمک دان را شکستی. نمک خوردی، نمک دان را شکستی. بیفزودی خطایی بر خطایی، بیا بار دگر رو سوی ما کن، اگرچه رو سیاه و بیوفایی. ای گناهکارا خوشا به حالتون، این نوید این شبای شما که شم ناز تو، ای عبد گریزان که شم ناز تو، ای عبد گریزان خودم آیم به سویت گر نیایی. یا الله یا الله یا الله یا الله یا جمعیت دیستا. یا دوست داره این صداها را، شویم بده با خودت مجال گفتگویم بده، از خاک در خود آبرو
جانم. یا الله
و به عزت گیا سیدی و مولای اقسم و صادقا لئن ترکتنی ناطقا به عزتت قسم آقای من مولای من دارم راست قسم میخورم اگه منو تو جهنم رهام کنی اما زبونمو ازم نگیری بتونم عرض بزنم میدونی چی کار میکنم لعبت جل الهی که بین اهلا زجیج الاملین زجه میزنم مثل امیدوارا ولأصرخ الله الیک صراخ المستصرخین ولأبکی الله علیک بکاء الفاقدین برات گریه میکنم مثل گم کرده ها به هرکی میرسم میگم مولای من کجا ولا انادی الله که نکن یا ولی المؤمنین به 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 یا غایت آمال العارفیه ای منتای آرزوی عارفان ای فریاد دست فریاد خواه یا غیافه فرصت ها داره دست می ره یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله الهی یه بار دیگه یا الله یا الله یا الله یا الله این ناله های شبای رمضان ذخیره میشه بران شبیگه من و شما رو میان قبر گذاشتن. عزیزترین عزیزانمون با دستای خودشون رو ما خاک ریختن، اونایی که عمرمون رو براشون گذاشتیم، هرچی التماس کردیم گفتیم بابا چند دقیقه کنار قبرمون بمونید، ما از تنهایی قبر میترسیم، ما را رها کردن و رفتن. و به خدا شب وحشتناکی اون شبا، این شبا باید درست کنیم اون شب رو. اون شب اون لحظه انقدر وحشتناکم، انقدر سختم. امام سجاد علیه السلام این شبا تو دعای ابو حمزه ناله میزنه، میگه ابکی ابکی لظلمت قبری، خدایا گریه میکنم برا تاریکی قبرم. وای وای انقدر اون لحظه سختم، کسی که عالم رو خدا به خاطرش خلق کردم صدا زد علی جان وقتی منو تو قبر گذاشتی، لعد چیدی و خاک ریختی، کنار قبرم بمون، من از تنهایی قبر میترسم. علی ما انقدر صورت روی خاک گذاشت گریه کرد، انقدر زهرا زهرا گفت، انقدر ناله زد، وقتی صورتشو بر می داشت عشق علی باقا خاک قبر فاطمه مخلوط شده بود، محاسن مولا گلالود بود. و نمیدونم اینجا سخت‌تر بود یا اون جایی که حسین صورت رو صورت علی اکبر گذاشت. حسین به به یا با عبدالله اونجا علی صورت بر می داشت، محاسنش گلالود بود، اما اینجا وقتی حسین صورتش رو برداشت دیدن محاسنش خون آلوده. هر جا اصلی بلند بگو یا حسین.
نسألك رزقنا حلاوت ذکرک، اللهم ارزقنا حلاوت عبادتك، اللهم ارزقنا حلاوت مغفرتك، اللهم ارزقنا حلاوت رحمتك، اللهم ارزقنا حلاوت قربك، اللهم ارزقنا حلاوت انسك، اللهم ارزقنا حلاوت محبتك، اللهم ارزقنا حلاوت مشاهدتك، اللهم ارزقنا حلاوت لقائك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واشف مجروحينا وانصر قائدنا واشف مرضانا اهلك اعداءنا اصلح امورنا به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده، به عزت و جلالت قسم به انبیاءت به آیات کتاب، به گریه های شب یازده و به زینب کبرا قسم، لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده، به رحمت که یا